بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تقرا حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بعزوت سكب محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب قبل از تعطیلات دهه آخر سفر در فقه القضا بحث راجع به نظام قضایی اسلام بود و پاری مبادی و مباحث تمهیدی رو اول مطرح کردیم، سپس وارد ساختار قضا و نظام قضایی و بیان ارکان نظام قضایی اسلام شدیم، معالم و ممیزات و امتیازات نظام قضایی رو بازگو می کردیم و نهایتاً رسیدیم به سازمان قضا. در سازمان قضا ما از دو حوزه مرتبط با ولی امر سخن گفتیم، در خصوص شؤون و اختیارات ولی امر در قلمرو قضا و واجبات و وظائف و تکالیف ولی امر در شؤون قضایی. عنوان اساسی بحثمون که امروز 32 جلسه از بخش نظام قضایی اسلام رو ارائه میکنیم عبارت بود از معالم نظام القضایی للاسلام و میزاتو و امتیازاتو، ذیل اون هیکلت او مؤسست از سلطت القضایی فی الاسلام، ساختار و سازمان قوه قضایی در اسلام، و ذیل اون از شؤون و اختیارات ولی امر و نیز وظایف و واجبات ولی امر در این عرصه و قلم رو بحث میکردیم. در حوزه مربوطه به ولی امر ما بحث رو دو بخش کردیم چنانچه اشاره شد. در بخشی شؤون و اختیارات ولی امر مورد بحث قرار گرفت و داشتیم بحث میکردیم. در بخشی دیگر راجب وظائف و واجبات ولی امر باید بحث کنیم. فعلا در اون بخش اول تحت عنوان الفصل اول داشتیم بحث میکردیم. پاری از شؤون و اختیارات ولی امر رو تا اینجا بحث کردیم. امروز یکی دیگر از اهم شؤون ولی امر رو در قلمرو قضا میخواییم مورد اشاره قرار بدیم و عبور کنیم و اون مسئله سیاستگذاری است. ولی امر باید سیاست‌های کلان حاکم بر نظام قضایی و فرایند دادرسی رو مشخص کنه. قبل از اینکه به نمونه‌های از سیاست‌ها اشاره کنیم، اول توضیح بدیم که سیاست چیست؟ سیاست‌های کلی یا سیاست‌های کلان چیست؟ عرض شود که عنوانهای مختلفی وجود داره که گاهی اینها با هم خلط میشه. مثلا مبانی قضا، مبانی قضا قاعدتا باید اطلاق بشه به مبانی نظری. من این چند اصطلاح و عنوان رو الان توضیح میدم، تقاضا میکنم که با دقت تلقی بفرمایید که اینها با هم خلط نشه. معمولا اینها با هم خلط میشه. در ادبیات مطالبه ها گاهی در این زمینه ها دقت کافی اعمال نمی شود. یه عنوانی داریم به عنوان مبانی قضا، مبانی نظری قضا. مراد از مبانی نظری قضا در واقع اون قضایا و قیاسات فلسفی و کلامی است که به مثابه پیشنگاره و پیشفرض حاکم بر امر قضا در اسلام مطرحند. پس بنابراین وقتی از مبانی نظری، مبانی محض بگیم، شاید نتوان او رو هم کرد بر این تعبیر و تعریفی که ما عرض میکنیم، اما اگر از اون تعبیر کنیم به مبانی نظری، المبادا النظریه للقضا، مبانی نظری قضا که منظور اون قضایا یا حتی قیاسات فلسفی و کلامی است که به مثابه پیشفرض و پیشنگاره در اسلام پذیرفته شده و اصولا ولایت قضاییه بر آن استوار است. ما اینها را ازش به این دست از زیرساخت‌ها رو به مبانی نظری و یا المبادئ النظریه للقضا تعبیر می‌کنیم. یه عنوان دیگری هم هست در کنار المبادئ النظریه یا مبانی نظری قضا، تحت عنوان اهداف و مقاصد قضا. اهداف و مقاصد قضا، البته قبلا این عنوان رو و هر عنوان قبلی رو بحث کردیم، الان می‌خوایم این عنوان‌ها رو کنار هم قرار بدیم و اینها رو با هم مقایسه کنیم تا معلوم شه این وظیفه که این شأن و این اختیار و این منزلت و مکانتی که برای ولی امر در قلمرو قضا قائل هستیم تحت عنوان سیاست‌های کلان و کلی مراد چیه. برای اینکه اینو بفهمیم، من دارم تکرار میکنم و اون بعضی عناوین رو که بحثش هم کردیم در کنار هم با هم به نحو مقایسه‌ای دارم تعریف میکنم. مبانی نظری قضا، اهداف و مقاصد قضا، اصول عملی حاکم بر قضا، سیاست‌های کلی حاکم بر قضا، احکام تشریعی و تدبیری و قوانین موضوعی مربوط به قضا، آیین‌نامه و دستورالعمل قضایی. نباید اینا رو با هم خلط کرد. ملاحظه فرمید 6 عنوان است. عرض کردیم مبانی نظری قضا همون پیش انگاره های فلسفی و کلامی پذیرفته است که جز بینش و عقاید دینی و اسلامی قلم داد می شوند و حاکم بر قضا هستند. مانند مثلا پذیرش استوار هستی، تکوین و دستورها تشریع بر عدل. این که هم تکوین هم تشریع متلائمن و متناسقن بر عدل استوارند، این یک مبنای فلسفی است و قضا بر این مبنای فلسفی و یا کلامی مستقر است. این یه نمونه از مبانی نظری و المبادئ النظری است. اهداف و مقاصد قضا عنوان دومه که مراد از او غایت قضا، غایت قضا است. چرا قضا؟ اصولا چرا اسلام چیزی به نام فرایند دادرسی وضع فرموده است، تشریع کرده است شارع متعال؟ چه اتفاقی بناست بیفته؟ این رو هم قبلا بحث کردیم، گفتیم مثلا استقرار عدل، استتباب امن، فرض احقاق حقوق، اینها اهداف و مقاصد قضا هستند. خب اینم یه دستن. پس بنابراین اقراض و غایاتی که از فرایند تحقق شئون و امور قضایی و دادرسی به دست می آید و باید به دست بیاید رو ازش به اهداف و مقاصد تعبیر می کنیم که بخشی از مقاصد شرعی می تواند به شمار بیاد. این هم عنوان دوم و تعریف عنوان دوم. عنوان سوم اصول عملی حاکم بر قضاست. اصول عملی احکام بر قصاص، یه سلسله اصول و پیشپذیرفته ها که جنبه عملی دارد، حیث تدبیری دارد، کمابیش حیث اجرایی دارد. اینها را اما اصول عملی حاکم بر قضا تعبیر میکنیم. این هم نوع و عنوان سوم که ملاحظه میکنیم این عناوین با هم دیگه کاملا ماهیتا متفاوتند. چهارم عنوان همین عنوانی است که محل بحث امروز ما جزء شؤون و اختیارات ولی امر در قلمرو قضا قلم داد کردیم، یعنی وضع، جعل و ابلاغ و اعلان سیاست‌های کلان و کلی حاکم بر فرایندادرسی، سیاست‌های کلی حاکم بر امور و شؤون قضایی. سیاست‌های کلی در واقع اون عناصری است و اون اصولی است که تسهیل میکند و تسریع میکند و شفاف میسازد روند قضا را. ما سیاست های کلی رو به یه همچین معنونی، این عنوان رو بر چنین معنونی میخوایم اطلاق کنیم و بعد حالا نمونه هایی از سیاست ها رو هم عرض خواهیم کرد. عنوان پنجم عنوان احکامه. حالا احکام تشریعی داریم که در متن کتاب سنت با آنها تصریح شده است. احکام از حیثی احکام دینی، احکام مشروع، احکام مشروع به دو دسته، احکام تشریعی و احکام تدبیری یعنی احکام حکومتی قابل تقسیمند. و احیانا قوانین دیگر، قوانین اساسی، قوانین عادی و قوانین موضوعه، اینها هم بسا در زمره احکام تدبیری قلم داد شد. به هر حال عنوان دوم احکام تشریعی و تدبیری است. احکام تشریعی اون دسته از دستورها و باید و نبایدهایی رو هستند که در متن کتاب و سنت به اونها تصریح شده و یا بفرمید که بر اساس منابع فقه، منابع اربعه در فقه شیعه استنباط می شود. و احکام تدبیری اون احکام و دستورهایی هستند و باید و نبایدهایی هستند که صادر می شوند از ولی امر به ما و ولی امر از همین منطلق و مبدأ، از مبدأ و پایگاه و جایگاه ولایت امری صادر می شوند. اینا احکام تدبیری هستند که البته شرعی هستند، مشروع هستند، یعنی شارع این اختیار رو و این بلکه وظیفه رو بر عهده ولی امر مسلمین قرار داده که در شرایطی با ضوابطی و بر اساس مصالحی پاری از احکام رو صادر کنه که مصرح در متن کتاب و سنت نیست. اینها را میگه محکام تدبیری. قوانین موضوع هم که روشن، بر حال هر کشوری قانون اساسی دارد، قوانین عادی دارد که در یک فرایندی و بر اساس یک سازکارهای مشخصی توسط دادهای معلومی اینها وضع می شوند. اینها هم احکامند. ملاحظه میکنید که اینا باز غیر از مبانی نظری، غیر از اهداف و مقاصد، غیر از اصول عملی و تدابیر شدند و غیر از سیاستهای کلی شدند. احکام تشریعی و تدبیری. ششمین عنوان آیین‌نامه و دستور عمل هاست. دستورنامه هاست. آیین‌نامه و دستورالعمل در واقع نحوه اجرایی سازی و تنفیذ و تحقق بخشیدن به اهداف، اصول عملی، سیاست ها و بیش از همه احکام تشریعی و تدبیری گفته می شود. آیین نامه غیر از قانون است، حکم است و غیر از سیاست است، غیر از اصول عملی است و غیر از اهداف مقاصد است. آیین نامه ها در واقع شیوه های روش ها و راه های تحقق بخشیدن به اهداف مقاصد، احیانا اصول عملی حاکم، احیانا سیاست های کلی، احیانا احکام تشریعی و تدبیری احیانا هستند. آیین نامه ها روش ها و شیوه ها و ابزار ها و طرق تحقق بخشیدن به دیگر عناوین اطلاق می شود. آیین نامه غیر از قانون و حکم است، غیر از سیاست است، غیر از اصل است و غیر از هدف است. دستور العمل ها یا شیوه نامه ها، دستور نامه ها، اینا هم یه لایه‌ای از در واقع همون شیوه ها و روش ها هستند. منتها ممکن است که آیین نامه یه لایه بالاتر قلمداد شه، آیین نامه در واقع شیوه ها و روش های و سازکارهای تحقق اهداف و مقاصد، عملی شدن اصول عملی و رعایت شدن سیاست های کلی و اجرای شدن احکام تشریعی و تدبیری رو معین می کنند. دستور العمل ها بسا لایه بعدی باشند، یعنی دامنه آیین نامه قلمداد بشوند و تحقق و اجرایی شدن آیین نامه ها رو به ما به اصطلاح دیکته کنند، انشاء کنند و بگویند که این مثلا فلان ماده، فلان تبصره، فلان بند از فلان آیین نامه باید به این صورت حتی تعقیب بشود. یعنی می شود گفت دستورالعمل ها شیوه نامه های تحقق آیین نامه ها هستند و بسا بتوان گفت اصلا دستورالعمل ها غیر از آیین نامه ها هستند. در چه ما با هفت عنوان سرکار داریم: مبانی نظری، اهداف و مقاصد، اصول عملی، سیاست های کلی، احکام تشریعی و تدبیری، آیین نامه ها، دستور عمل ها. اصلا بتونیم بگیم که ما با هفت عنوان سر کار داریم، هیچ ایرادی هم نداره ما این کار رو بکنیم، به جهت این که اصولا این تقسیمات گرچه حقیقتا با هم این عنوان ها متفاوتند و معنون هاشون هم با هم دیگه تفاوت دارند، ولی خب این طبق بندی ها کمابیش حالت اعتباری هم داره، صورت اعتباری هم داره. نباید تصور کنیم که یک تقسیمات و طبق بندی های تکوینی حقیقی خارجی است، اما خب حقیقتا اینها با هم متمایزند، از هم متمایزند. به نتیجه اگر یک کسی دیگه آمد گفت آقا به اضافه این هفت عنوان مثلا عنوان های دیگری هم قابل تر هستن، هیچ ایرادی نداره، ما مخالفت نمی کنیم، ولی کما بیش این عنوانهای افکانه در فرایندهای عملیات سیاسی و سیاسیات در قلمروها و حوزه‌های مختلف از جمله قلمرو غزا مطرح هستند و می توانند مطرح بشوند. اون چه که ما الان می خواهیم بحث کنیم اینه: مبانی نظری در اختیار ولی امر نیست. مبانی نظری قضا که همون گزارها و قضایا و بلکه قیاسات فلسفی و کلامی هستند که قضا اسلامی بر اونها استوار است، پیشنگاره های در واقع قضا هستند، اینها از سوی حق تعالی صادر شده و در ید احدی نیست. این مربوط به شأن شارع و مشرع تعالی است. کمون که اهداف و مقاصد هم باز در قبضه جز مشرع و شارع مقدس نیست، چون که اصول عملی رو هم باید گفت که در ید قبضه باری تعالی و شارع مقدس است. اما سیاست‌های کلی لزوماً تشریعی نیستند و به ساحت مقدس شارع مستند نیستند. یعنی ما لزوماً باید برای سیاست‌های کلی که مثلا در قلمرو قضا که در ما نهرو به صدده مطرح هست الان، اینها از کتاب سنت باید استخراج شه، اما هیچ مشکل نیست و هیچ استباد نباید کرد که این سیاست ها قابل استیاده از آیات و روایات نیز هستند. این سیاست ها رو میتوان از سیره حضرات معصوم سلام علیهم، خاصه رسول مکرم اسلام و امیر المؤمنین السلام علیه السلام میتوان استنباط کرد. این رو به اصطلاح انکار نمی کنیم. بسیاری از اینها از سیره‌ای که حضرات معصوم بنا نهادند و بران رفتار فرمودند میتوان استفاده کرد. در این حال بسیاری از اونها نکات و جهات عقلی و عقلایی هستند که ولی امر به مثابه یکی از عقلای قوم باز برجسته‌ترین اونها، بلکه برجسته‌ترین عقلای قوم که بر اون قوم حاکم است، دارای چنین ظرفیت و توان و ذکاوت و هوشمندی و جودت فهم و فکر هست که این سیاست‌ها رو میتونه استیاد کنه و تنظیم کنه. البته در جای خودش مورد اشاره قرار گرفت و باز به تفصیل بعدها بحث خواهیم کرد که ولی هم ممکنه با عقلای دیگر مشورت کنه و با مشاوری اونها این سیاست ها رو تنظیم کنه، چون که در جمهوری اسلامی ما یه مجمعی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت داریم که عقلای قومن، جمعی و جمعی از عقلا، مدیران کهنه‌کار با تجربه، افراد کار دیده و کارشناس در موضوعات مختلف و صاحب نظر هستند که مجمعی رو به وجود آوردند و به مثابه مشاوران عالی ولی امر ایفای نقش میکنن و قهرن سیاست های کلی در هر زمینه، از جمله سیاست های حاکم بر قضا نیست، با مشورت اونها تدوین و تهیه میشه و نهایتا ولی امر اونها رو ابلاغ میفرماد. از شبت که این در اختیار ولی امره، وضع و جعل سیاست های کلی، چون که احکام هم بخشی به نحوه اجتهادی و استنباطی از سوی ولی امر تبیین و طرح می شود، احکام تشریعی، و بخشی از اون هم تدبیری است که مبدا و مطلع و منطلق اونها خود ولی امر است و از اختیارات شون ولی امر است که احکام تدبیری و قوانین موضوعه رو هم وضع کند یا با سازکارهای معینی از سوی نهادهای مشخصی وضع انجام بشود به نحوی از آنها، ولی هم اونها رو تنفیذ و مشروعیت اونها رو تأیید کنه. اینا باز در اختیار کم و بیش ولی امر. عنوان ششم و هفتم هم میتواند ولی هم در این زمینا ورود کنه، هم میتواند اینجور اوزه ها رو، یعنی اوزه آیین‌نامه نگاری و دستورالعمل نگاری رو به نهادهایی و یا مقاماتی احاله کنه و اونها این در واقع دو عنوان رو عهده‌دارشن و اجرا کنن و غالبا هم همینطور است. خب پس برای این ما 6-7 عنوان داریم. امروز بحثمون بر سر عنوان سیاست‌های کلیست به مثابه یکی از شؤون و اختیارات ولی امر در قلمرو قضا، که ولی امر موظف است سیاست های کلی و کلان قضایی رو وضع و ابلاغ کنه. این هم از جمله اون 8 شأن و اختیاری که برای ولی امر به عنوان اهم شؤون ولی امر در قلمرو قضا برشمردیم میتونه قلم داد شه. ما حالا قبل از این که به استدلال برای اثبات این شأن بپردازیم، برای این که نمونه ی آورده باشیم و بحث این مدار عینی تر و کاربردی تر بشه و بنای ما بر این هست اگر بتوانیم و تا حال توانسته باشیم که اون بحث هایی رو که داریم الان مطرح میکنیم به عنوان فقه القضا، اینها کمابیش به میدان عمل هم نزدیک بشه و کمابیش ناظر به میدان عمل و تجربه غذایی هم باشد. من فهرست سیاست های کلی قضایی 5 ساله ای رو که رهبر معظم انقلاب زمانی ابلاغ فرمودند و البته خب بعد از اون هم بعضی اسناد تولید شده که اونها هم باید مورد توجه قرار بگیره، اون فهرست رو من اجمالا اینجا قرائت میکنم تا هم جنس در واقع سیاست های کلی که تعریف کردیم معلوم شه چیست و بعد ببینیم که آیا حسب ادله ولی امر مسلمین هم ولی امر مسلمین چنین شأنی رو و چنین اختیاری رو دارا هست یا نیست. البته من همینجا عرض بکنم که نسبت به بعضی از مصادیق ممکنه کسی تشکیک کنه، بگه آقا این از نوع سیاست نیست، مثلا این از جنس اصول عملی است یا از نوع بفرمید مثلا قوانین و احکام است. حرفی نیست، ایرادی نداره اگر کسی بر اساس این تعاریف که ما کردیم بگه که مثلا یکی دو مورد از این فهرستی که میخونید این موارد در واقع از جنس سیاست های کلی و کلان قضایی به حساب نمیاد. من اینو دخل کردم اگر اشکالی کسی وارد کنه و به همین مقدار هم قناعت میکنم. خب در این سند 16 مورد از موارد به عنوان سیاست های کلی قضایی از سوی ولی امر مسلمین ابلاغ شد. این نمونه از سیاست هایی است که باید ولی امر به عنوان سیاست های کلی قضایی اونها رو جعل کنه و یا استیاد کنه و با مشاوره با مستشارانش به دست بیاره و ابلاغ کنه. 1. من فقط فهرست میخونم: ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه قضاییه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی. عرض شود که 2. حرامتسازی ساختار قضایی و اداری. ملاحظه فرمید اول بحث توان افزایی، مهارت افزایی، دانش افزایی قضات و عناصر و عوامل قضایی مورد توجه قرار گرفته و رعایت سلامت قوه. دوم، حرامتسازی ساختار قضایی و اداری ناظر به در واقع سازمانه. بند اول راجع به ناظر به عمدتاً عناصر و عوامل عمال قضایی است. بند دوم راجع به ساختار قضا و نظام اداری در واقع مدل و الگوی اداری امر قضا است. سوم بندش تمرکز کلی امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه که ما زمانی اشاره کردیم هم بر اساس قانون اساسی ما به نظر میاد که یک مواردی داریم که این رعایت نشده، یعنی بعضی از مطالب بعضی از امور که محول شده مثلا به قوه مجریه مثل سازمان تعزیرات امر قضاییه، بعد ذیل قوه قضایی قرار می گرفت، یا بعضی از داوری هایی که بعضی از نهادها بر عهده دارند و به حکم قانون ها چنین اختیاری دارند. خب اینها قهرن می بایست می بود تو قوه قضایی. خب رهبری معظم این مورد رو به عنوان در سیاست سوم مورد تصریح قرار دادن، تمرکز کلی امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضایی، کمون که عکسش هم هست، بعضی شؤون اجرایی و امور اجرایی در قوه قضایی آمده باید منتقل شه به قوه مجریه. 4. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه و قوه قضایی در این زمینه. وقایه و پیش تقدم وقایه و پیشگیری بر درمان، بر به اصطلاح دادرسی، بر مجازات. اینم یه اصل مهمه به مسابقه سیاست کلی، اصل 4. اصل پنجم ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای روز. این باز ناظر به عناصر انسانی و عمال فرایند غذاست که در بدو ورود در گزینش و در جریان خدمت در آموزش اونها و در تداوم کار بر توسعه منابع انسانی تاکید کردند. پنجم، استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری. خب این یه به اصطلاح امر میتونه سیاست قلم داد شه و میتواند یک مطلب خرد سازمانی باشه، یک بحث مدیریتی باشد نه یک سیاست. ایرادی نداره. توسعه تکمیل، ششمین اصل، توسعه تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات. خب این اصل ششم به عنوان سیاست ارزشمندی است و البته باز این هم میتونه یک مطلب مدیریتی به حساب بیاد. هفتم، ارتباطات فرایند دادرسی و به اصطلاح خدمات ثبتی، ببخشید زمینه‌ای در واقع این توسعه تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری نوین خصوصا در زمین اطلاعات، ارتباطات، فرآیند دادرسی و خدمات ثبتی. هفتم، بند بعدی است، اهتمام در ارتقای منزلت و استقلال قضات. هم شأن قضات ارتقا پیدا کنه یک سیاست باید باشه و هم مسئله استقلال قضا، در اینکه استقلال قضات، در اینکه استقلال و بی‌طرفی قضات خودش دو اصل اساسی به حساب میان و جز مبانی هستند، ولی اهتمام به آن یک سیاست است، اهتمام در ارتقای آن. ولی اصل استقلال قاضی و اصل بی‌طرفی قاضی امثال اینها جز اصول هستند و سیاست نیستند، ولی اهتمام به ارتقا و تقویت و توسعه سیاست قلمداد میشه. هشتم، ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصا در اجرای برنامه‌های جهشی بازآمدی مناسب. نهم، اهتمام به تشکیل دادگاه تخصصی که این باز یک امر مدیریتی است ولی میتواند سیاست هم به حساب بیاد، حاکم بر مدیریت فرایند قضا و شؤون قضایی. از شود که برپایی و تمهید مقدمات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری. باز به عنوان سیاست دهم و سیاست یازدهم، اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی، کوتاه کردن فرایند، بالا بردن سرعت. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی. این هم به عنوان سیاست یازدهم. سیاست دوازدهم، اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی. این که مسئله زندان زدایی به عنوان یک سیاست تعقیب بشود یک سیاست ارزشمندی است، در واقع یک سیاست حاکم بر مدیریت مجرمان و متهمان میتواند به حساب بیاد. سینزدهم، اهتمام در اصلاح امور زندانها و زندانیان. خب این هم باز یه امر مدیریتی جزئی است، میتواند سیاست به حساب نیاید، در واقع یک دستور مدیریتی باش به حساب بیاد در بدنه به اصطلاح قوه قضاییه و امر زندانها. چهارده، ایجاد سازکار مناسب برای تقریب آرا و احکام قضایی. خب یک سیاسته که به هر حال قضات به حسب اجتهاد خودشون و اختیاراتی که دارن آرای رو صادر میکنن، احکام قضایی رو صادر میکنن، گاهی اینها با هم یک تفاوتهایی و گاه بلکه تهافتهایی دارند و به مساوی یک سیاست باید سازکاری رو اندیشید که آرا و احکام قضایی به هم نزدیکتر بشه و به نحو متهافت و متعارض ظاهر نشود. و پانزدهمین اصل و یا سیاست اهتمام در ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضاییه که در قانون اساسی ذکر شده و در سیاست های کلی نظام آمده است. این سیاست برای تحقق سیاست های قبلی است و 16 آخرین سیاستی که ایشون ابلاغ فرمودن اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاهای قانونی مربوط به امور قضایی. شاید مثلا در زمانی نظام قضایی احتیاج به قانون‌زدایی داشته باشه، حجم قوانین زیاد شده باشه و قوانین پیچیده شده باشه، کمون که عکسش هم ممکنه بعضی خلاهای قانونی هم در این قلمرو احساس بشود که هم قانون‌زدایی و قانون کاهی و کاهش قوانین پیچیده و دست و پاگیر و هم رفع خلاهای قانونی، هر دو میتواند سیاست های اساسی قلم داد بشه که بتونه کمک کنه به ارتقاء فرایند دادرسی و شئون قضا در کشور. ما این 16 سیاست رو که غالبا سیاست های مهمی هم هستند و بسیاری از اونها در هر دوره‌ای و در هر عصر و مصری و بلکه در هر نظام قضایی عدلی و مشفق و خیرخواه و منصفی میتونه مورد رعایت قرار بگیره، اینها رو از باب نمونه ذکر کردیم تا اینکه معلوم بشود اصولا موضوع شأن جعل و وضع و ابلاغ و اعلان سیاست‌های کلی قضا چیست و تا بعد بریم استدلال کنیم و احیانا بعضی نمونه‌ها رو از بعضی از منابع استخراج کنیم و انشاءالله اونها رو مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.